أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبع الله ومن أعدائه نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، فرهنگی و سپاهی، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. بزرگوارانی که اسامی شریفشون برده شد، سعی همه شما مشکور باشد. در آستانه شهادت صدیقه کبرا، حجت بالغه الهی، فاطمه زهرا سلام الله علیها قرار داریم. هفته گرامی داشت معلم هم هست. از سخنان اهل بید علیهم السلام به خوبی بر می آید که اگر وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام نبود، برای فاطمه زهرا سلام الله علیها همسری نبود. این کفر و همسری گذشته از اون مقام باطنی ولایت، معارف ظاهری را هم به همراه دارد. برای اینکه روشن بشود واقعا وجود مبارک هست امیر و حضرت فاطمه سلام الله علیهما همتای همان، باید خطبه نورانی وجود مبارک فاطمه زهرا سلام الله علیها را با اون خطبه های برجسته نهج البلاغه ارزیابی کرد تا روشن شود که اینها همتای همه. وجود مبارک زهرا سلام الله علیها سخنانی در حد موعظه و مسائل اخلاقی دارد، چه اینکه وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام هم سخنانی در حد موعظه و اخلاق و تهذیب نفوس دارد. اما سخنان امیر مؤمنان علیه السلام در اون خطبه های توحیدی به تبیین آثار وحی نبوه، تأثیر رساله، معنای امامت، اسرار عبادات یک ویژگی معینی دارد. همون لطائف را می شود در خطبه نورانی فاطمه سلام الله علیها یافت و از اونجا استنباط کرد. شما عزیزانی که کارهای حوزوی و دانشگاهی دارید، مخصوصاً جامعه الزهرا و خواهرهایی که در دانشکده ها یا حوزه ها مشغول فراگیری علومن، شایسته است که بعضی از واحدهای درسی را همین خطبه نورانی حضرت فاطمه سلام الله علیها قرار بدن. این خطبه رو شرح کنن، بحث کنن و حفظ کنن. این بیش از نیم جزء از قرآن کریم است که وجود مبارک حضرت در این خطبه برابر قوی ترین خطبه های نهج البلاغه سخن گفت. در نهج البلاغه خطبه ها یکسان نیست، چون که سوره های قرآن، آیات قرآن هم یکسان نیست. برجسته ترین خطبه های توحیدی نهج البلاغه را یک طرف بگذاری و اون بخش اول خطبه نورانی حضرت فاطمه سلام الله علیها را یک طرف بگذارید، ببینید هر دو گویا از یک گوینده صادر شده است. توحید را چجور معنا کردن؟ این شبهه که آیا خداوند جهان را از چیزی خلق کرد، من شیء خلق کرد، یا من لا شی خلق کرد. اگر خدا جهان را از یک موادی خلق کرده باشد، پس اون ماده ها ازلی است و مخلوق خدا نیست معاذ الله. اگر من شی خلق نکرد، من لا شی خلق کرد، لا شی که نمیتواند ماده باشد، مبدأ قابلی باشد، شی هم که از این دو حال نقیض بیرون نیست، ارتفاع نقیضه مال است. عالم را یا من شیئن خلق کرد، لازمش قدم اون ماده است، یا من لا شی خلق کرد، این که مستحیل است، لا شی که نمیتواند ماده باشد. این شبهه از دیر زمان بوده است. شما میبینید این شبهه هم در نهج البلاغه پاسخ عمیق داده شد، هم در خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها. منتها در خطبه نورانی حضرت زهرا 25 سال قبل از نهج البلاغه پاسخ داده شد، چون همه فرمایشات امیرالمؤمنین مال زمان حکومت اون حضرت است. سید الاستاد مرحوم علامه طباطبایی بارها می‌فرمود ادب و احترام امیرالمؤمنین نسبت به وجود مبارک پیامبر علیهما آلاف و تحت و سرا این بود تا پیامبر زنده بود حضرت مؤدبانه ساکت بود، هیچ خطبه‌ای، سخنرانی، طرح بحثی، طرح مسائلی نداشت، به احترام پیامبر ساکت بود. بعد از رحلت اون حضرتم که متاسفانه جریان سقیفه پیدا شد، حضرت خانشین کردن. اون وقتی که حضرت می توانست سخن بگوید، به احترام پیغمبر ساکت. بعد هم که حضرت را ساکت کردن، تقریبا ربع قرن حضرت را مجبور به سکوت کردن. بعد از 25 سال که حضرت به مقام رسید، شروع کردن به سخنرانی. این سخنرانی های نهج البلاغه غالبا بعد از 25 سال است، یا نامه است، یا سخنرانی در جمع نمازگزاران جمعه است، یا سخنرانی برای تهییج مجاهدان نستوه است، یا در توزیع بیت المال است به مانندان. ولی این خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها که به این شبهه یاد شده به مانندان پاسخ میدهد، این تقریبا 25 سال قبل از خطبه های نهج البلاغه است. وجود مبارک صدیق کبرا در همون خطبه نورانی به این شبهه پاسخ میدهد. میفرماید اینکه شما گفتید خدا جهان را آیا من شی خلق کرد یا من لا شی، و گفتید ارتفاع نقیض که محال است، باید توجه کنید که نقیض من شی من لا شی نیست، نقیض من شی لا من شیء است، نه من لا شیء. سوال کردید خدا جهان را از یک سلسله مواد آفرید یا از عدم آفرید؟ میگیم خدا جهان را لا من شیء خلق کرد، مبدع است، نوظهور است، با اراده خدا ماده پدید آمد، صورت پدید آمد، ماده و صورت را هماهنگ کرد، شده عالم. نقیض من شی لا من شی است، نه من لا شی. اون من لا شی میشه موجبه معدوله. این نکته را محقق داماد رضوان الله علیه در شرح اصول کافی متوجه شد، شاگردان ایشون هم متوجه شدند و گفتن این شبهه در نهج البلاغه پاسخ خودش یافت، ولی قبل از نهج البلاغه خطبه نورانی حضرت زهرا سلام الله علیها. بخش اول خطبه غیر از ورود جریان مسائل سیاسی، اینا در سطح مکاسب و کفایه نیست که با 18 سال درس خوندن حل بشه. سالیان متمادی درس میخواد، منطق قوی میخواد، کلام قوی میخواد، فلسفه قوی میخواد، در حد کفایه نیست که با 7-8 سال حل بشه. نهج البلاغه این طوره، نشانش اینه که این گوی و این میدان. شما طلبه کفایه خون رو بیارید بدون نهج البلاغه رو هر چند مطالعه کنه میتونیم بفهمه. اینا درس میخواد. بنابراین چه بهتر که از همین اول اینا رو جز واحد درسی قرار بدن، نظیر بحث‌های فقهی، نظیر بحث‌های اصولی، هم حفظ بکنن، هم درس بخونن، هم بحث بکنن، هم شعر بنویسن، هم ترجمه بکنن، تا کم کم بخشایی از اینا حل بشه. بخش اول این خطبه نورانی بسیار عمیقه که مربوط به توحیده. خب اینو کی ایراد میکنن؟ اینو یه خانم 18 ساله بچه سقط کرده بین در و دیوار فشار دیده، کتک خورده، رنج کشیده، مصیبت دیده که فاصله منزلش تا مسجد بسیار کم بود، اما زنان برجسته مهاجر انصار که خدمت حضرت بودن دیدن این فاصله را نتوانست با پای خود بیاید، بین راه نشست، آمد با اون وضع خود ایراد کرد. خب مگر فاصله منزل علی ابن ابی طالب با مسجد پیغمبر چقدر بود؟ خیلی کم بود دیگه. بنابراین همون علی ابن ابی طالب و همسر وجود مبارکش زهرا باید که این سخنان رو بگن. اما اون چه که کمی رقیق تر و نازل تر است، بعد از مسئله توحید مسئله نبوت تشریح میکند. ولی وقتی مسئله نبوت تشریح میکند باز مثل علی ابن ابی طالب تبیین میکند. وجود مبارکه است امیر درباره آثار وحی و نبوت جمله های فراوانی دارد، چون که در قرآن کریم هم آثاری که برای وحی و نبوت هست زیاد است. اما در بخشی از آیات قرآن کریم اون جهانی بودن وحی و نبوت را تبیین میکند که جهان در اصل نزول قرآن چجور بوده است. بخشی ملحد بوده اند، اصلا مبدع و معادی را نمیپذیرفتند. بعضی آتش پرست بودند، بعضی بت پرست بودند، بعضی یهودی بودند، بعضی مسیحی بودند، بعضی شاک و متحیر و مردد بودند. جهان این چنین تو بیانات نورانی هست امیر در همون اوائل نهج البلاغه فرمود جهان در عصر نزول قرآن کریم متشدد بود، احواء متشدد داشت و اهل الارض یومئذ متشددتون، احواؤهم متشدده، آراؤهم مختلفه به مانند اون، عده مشبه لله به غیره و ملحد فسمه و مشیر به الی غیره. بعضی ها اصلا خدا را قبول نداشتن، میگفتن ما یهلکنا الا الدهر. بعضی مجسمه بودن، مشبهه بودن، بعضی بت‌پرست بودن. مانند همین بیان نورانی که وجود مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه در تبیین و تشریح اوضاع جهان در عصر نزول قرآن دارد، در این خطبه نورانی فاطمه زهرا سلام الله علیها هم آمده. فرمود به این که وقتی خدای سبحان پدرم را به نبوت مبعوث کرد، فرعن اممه یعنی امتهای گوناگون را، فرعل اممه فرقه ها بودن، خب عابدتن لأوسانه ها، اکفن علا نیرانه ها، منکرتن لله سبحانه و تعالی بعد عرفانه ها. فهمود مردم روزگار بعضی بادش پرست بودن، این زرتشتی های اون روز، بعضی هم بت پرست بودن، بعضی سرگردان بودن، بعضی منکر خدا بودن با اینکه خدا شناس بودن. او کفن علا نیرانه ها یک گروه، عابدتن علا اوسانه ها یک گروه، منکرتن لله علا عرفانه ها یک گروه. با اینکه خدا شناس بودن منکر بودن، یعنی خدا شناسی در درون هر کسی نهادی نشد. این علوم حوزوی و دانشگاهی، همین اصطلاحاتی که ما داریم، اینا از خارج آمده. وقتی که ما متولد شدیم علم کشاورزی و دامداری و صنعت و این اصطلاحات روز رو نمیدونستیم، کم کم یاد گرفتیم، در آخرای عمرم ممکن از یادمون بره. که فرمود بر الله و اخرجکم من بطون و ماتکم لا تعلمون شیئا. اینه که در سوره نحل فرمود هیچی نمیدونستید به دنیا آمدید، همین علوم رایج حوزه و دانشگاه. اما اون سرمایه اولی را خدا ما داد، فرمود من شما را بی سرمایه خلق نکردم. و نفسن به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. اون تشخیص حق و باطل، صدق و کذب، سعادت و شقاوت، خیر و شر و حسن و قبیح را در درون دل شما من نهادیده کرده. خب این میشه علوم الهامی که فجور تقوای انسان را تعیین میکنه. پس خداشناسی، حق شناسی، حق طلبی، حق جویی، حق خواهی در درون همه نهادینه شد. این اغراض و غرایز بر اساس خواب من دستاها اینا را دسیسه کرده، دفن کرده، مدسوس کرده، اون در درون گذاشته و چیزی که الان میبینه همین اغراض و غرایز حیوانی است. وجود مبارک فاطمه سلام الله علیها دارد، ممکن نیست بشر خدا را نشناسه چون با شناخت خدا خلق شده، اما در این حال چون اون شناخت دفن شده است جایی رو روشن نمی کنه. اینها منکر خدایان با که در درون اینها خداشناسیش مشتعل است. منکرتن لله سبحانه و تعالی بعد عرفانها ها بعد فمود فانار الله سبحانه و تعالی به عبی ظلمها ها و جلا بهی بهمها ها و جلا ان ابصارها ها غممها ها. یعنی به وسیله پیامبر نور معرفت را خدا در جامعه منتشر کرد، اون ابهام هایی که در درون بود برطرف کرد، اون ابرها و تاریکی هایی که جلوی چشمان اینها رو گرفته اینها رو زدوده، اون شبهاتی که دامنگیر اینها بود اونها رو برطرف کرده. این همان است که در همون خطبه اول نهج البلاغه حضرت امیر می فرماید و یسیر و بهم دفاع این العقول، که مال همه انبیاست. منتها حضرت درباره پدر بزرگوارشون می فرماید پدرم آمده این خس و خاشاک ها را کنار زده، این غبار ها را از بین برده، این چرک ها را از بین برده، این ابر ها را برطرف کرده و فطرت و شکوفا کرده، به انسان ها نشون داد و شما اینید. خداوند انار به عبی ظلمه ها و وسیله پدرم بهمه ها، ابهام ها و مبهم بودن ها را برطرف کرده و کشف به عبی ان قلوبها ها بهمه ها و جلا ان ابصارهم قممها ها فقام به ناصب الهدایه و انقذهم من القمایه. پدرم این قبارها را برطرف کرد، حقیقت انسان را به انسان نشون داد، گفت شما اینید. انسان فهمید که یه موجود ابدی است، نه خود ساخته است نه یاوه ساخته، یه حکیم او را پرداخته است و مسافر ابدم هست، مسافر راهنما میخواد. خب این کارا رو پدرم کرده. قام به ناصب الهدایه و انقذهم من القوایه، این انقاذ را در بخشای بعدی بازتر کرده، با کمک گرفتن از بعضی از آیات فرمود کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم. شفا حفره قالب شماها دیدید وقتی این رودخانه ی آب فراوانی مثل سیل یا امثال سیل رو مشاهده میکند، دیواره های این رودخانه رو میتراشد. بعضی از رودخانه هاست که دیواره را به طور افقی می تراشه، مشخص است که این لبش آب برد. بعض از قسمت هاست که دیواره را می بره، چون آب به اون لبه نرسیده یه 10 سانتی اون لبه مونده بقیه رفته، یه آدم ناگاه پا روی این لبه می زره می افته تو رودخونه. این لبه زیر توهی شده خالی رو میگن شفا. شفا یعنی لبه‌ای که زیرش آب برد، بقیه خالیه. وجود مبارک حضرت فرمود برابر این آیه قرآنی کنتم علا شفا حفرت من النار، یه حفره‌ای که آتش است، روش یه چند سانتیست که کسی با خبر نیست، نظیر این تونلایی که درست میکنن، مترهایی که درست میکنن، زیرش خالیه، همین که اینجا پا گذاشت سقوط میکنه. همون شما رو این شفا بودید، داشتید سقوط میکردید، پدرم دستانو گرفته. کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم الله. در اینجا فهمود فانقذهم من الغوایه. غوایت گرچه گاهی معنی ضلالت است، ولی در مقابل ضلالت کاربرد داره. ضلالت یعنی گمراهی، غوایت یعنی بی هدفی. یه وقت یه کسی هدف داره، حالا یا طلب است یا دانشجو میخواد دانشمند بشه، اما راهشو گم کرده که از چرا دانشمند بشه. یه وقت است نه، یه کسی عمرشو به بازی میگذرونه، صبح تا ظهر برای این شعار میده، عصر تا غروب برای اون داره شعار میده، برای اینکه او گل زده شعار میده، برای اینکه این گل زده شعار میده، اصلا این نمیدونه برای چی خلق شده که. اینو میگم بی هدف. غوایت بی هدفی، زلالت بیراهی. اگه کسی راه رو گم کرده باشه میگن زال است، اگه کسی هدف نداشته باشه میگن غاوی است. همون اول شما هدف نداشتید، بعد شما رو هدفمند کرد، بعد حالا که روشن شد هدفی دارید، راه رو هم برای شما مشخص کرد. قاوه ناصب الهدایه فانقذهم من القوایه، اونگاه دعاهم الى الدین القویم و هداهم الى طریق المستقیم. اول برای اینا مشخص کرد شما هدف دارید. هدف این نیست که روز جمعه بدون نماز قبل از اذان برید تا غروب برای این اون هورا بکشید. هدف یک جوان نیست، هدف انسان نیست. بهترین روز در ایام هفته روز جمعه است. آدم نماز نخونه ببینه کی داره گل میزنه، چه روایتی بدتر از این. فرمایش حضرت فرمایش روزه دیگه. فرمود اولا برای شما ثابت کرد ببینه هدف چی. انسان که مرد میپوسه یا از پوست به در میاد؟ اگر انسان با مردن نابود نمیشه و مرگ پوسیدن نیست بلکه از پوست به در آمدن است، خب ما کجا میریم؟ چی میشیم؟ مگر انسان نابود میشه؟ این 70-80 سال یه رهگذر کوتاه مدتی بیش نیست. فرمود پدرم به شما تفهیم کرد که انسان هدفمند است، شما را از غوایت به در آورد، بعد راهی که شما را به این هدف برساند به شما نشون داد. هداهم الى طریق المستقیم، هم به دین قویم دعوت کرد هم طریق مستقیم. حالا این را کی میگه؟ یه بانویی که هم فرزند سقط کرده، هم بین در و دیوار اون فشار را دیده، هم به وجود مبارک علی ابن ابی طالب اونجور اهانت شده، هم خدا کند دروغ باشد بعضی از این داستانها آسیبی به بدن مطهر اون حضرت رسیده، اینا کرد. بنابراین وجود مبارک صدیق کبرا با اون رنجی که تحمل کرده است پشتوانه این خطبه شد. حتما طلبه ها این رو باید حفظ بکنن، باید درسی قرار بدن، روش مطالعه کنن، مباحثه کنن، بسید دروس دیگه. فرهنگی های محترم همچنین، دانشگاهی های محترم همچنین، برادران سپاهی هم همچنین. این خطبه کمتر از یک جزء قرآن است، خیلی ها باید این رو حفظ بکنن، ترجمه شو، تفسیرش رو انشاءالله بخوانند و منتشر کنند و همه ما عمل کنیم. من مجدداً مقدم شما مهمانان بزرگوار و گرامی می‌دارم و از ذات اقدس الله مسئلت بکنم اجر همه شما را شخصاً به عهده بگیرم. پروردگارا نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. حوزه های فقهی فرهنگی دانشگاهی همه را در سایه امام زمان تأیید بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راحل، معلمان ما، ذوی حقوق ما، شهدای ما، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. امنیت مناطق مسلمون نشین مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، فلسطین، غزه، لبنان و سوریه را در سایه امام زمان تأمین بفرما. این کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما.
غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.